خدمت دوستان حاضر در گپسرای انجمن سخن و با سپاس از حضور و علاقمندی شما به این سمینار که معرفی، بررسی و نقد کتاب جدید آقای همایون صد سال کشافش با تجدد رو طی 2 روز یعنی امروز و فردا در دستور کار خودش قرار داده. در همین جا لازمه که اولا سپاسگزاری بکنم از مسئولین اتاق انجمن سخن، از عرس عزیز که ما رو به اتاق خودش راه داد و سایر دوستان مسئول خروقی عزیز و مانی که مقدمه اومدن ما رو بلنگو گرفتن ما رو فراهم کرد با صحبت‌های زیباش، و به طور ویژه و خالصانه سپاسم رو از خانم سرکار خانم میراج اعلام بکنم که زحمت بسیاری کشیدن برای برگزاری این سمینار. عرض شود که موضوع بر سر کتاب 100 سال کشاکش با تجدد. من ابتدا سعی میکنم یک توضیحی در مورد روند و جریان سمینار این سمینار 2 روزه خدمتتون عرض بکنم. ابتدا کتاب رو یک توضیح مختصری راجبش بدم. کتاب 100 سال کشاکش با تجدد اثری است در 456 صفحه که مشتمل بر یک پیشگفتار و 13 فصله همراه با یک واژه‌نامه 7 صفحه‌ای شامل کلیه کلمات بیکار گرفته شده از زبان‌های دیگه همراه با معادل فارسی اونها. کتاب در سال جاری و به مناسبت 100مین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطیت توسط نشر تلاش منتشر و از تاریخ 10 اکتبر 2006 در دسترس علاقمندان قرار داشت و مرکز پخش اون هم نشر فروغ در شهر کلن آلمان. و اما در مورد روند کار این سمینار 2 روزه به 2 بخش تقسیم شده. در بخش نخست اون که انجام اون رو تنی چند از دوستان و من بر عهده گرفتیم، ابتدا به معرفی و بررسی مضمون کتاب می‌پردازیم. بخش دوم به توضیح مؤلف یعنی آقای همایون و تصحیحات احتمالاً برخورد ایشون به صحبت‌های ما، تصحیح گفته‌های ما یا برداشت‌های ما و سپس آمادگی ایشون در پاسخگویی به پرسش‌های حضار در مورد اون چه که در این اثر اومده اختصاص خواهد یافت. در بخش نخست ابتدا من در ادامه سخنانم از منظر خودم و از برداشت خودم به روح کلی کتاب نگاهی خواهم داشت و به معرفی ساختار اون از نظر شیوه تاریخ نگاری و نوع برخورد به روندها و رویدادهای تاریخی بر بستر اندیشه سیاسی فلسفی خواهم پرداخت و همچنین به نظم پیوند درونی 13 فصل کتاب و سیر اونها از بررسی های تاریخی تا تحلیل های نظری نکاتی رو ذکر خواهم کرد و همچنین نگاهی خواهم داشت به کار گسترده نویسنده در توضیح معنای مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن بر بستر تاریخ و خواستگاه اصلی اونها در بعد و سعی ایشون در تصحیح درک ما ایرانیان از این مفاهیم. در خاتمه نگاهی خواهم داشت به ساختار زبانی کتاب از نظر غنای ادبی، افزودن به گنجینه واژگان فارسی. در این زمینه ها البته خب دوستان وحشت نکنن، حد در امکان سعی می کنم به اختصار و بسیار فشرده سخن بگم. پس از من دوستان دیگرم هر یک به معرفی فصل هایی از کتاب خواهند پرداخت و و مهمترین فرازهای فکری، مفهومی، تاریخی و جامعه شناختی هر فصل رو مورد بررسی و نقد قرار خواهم داد، البته در محدوده زمان اندکی که به هر حال در اختیار دوستان قرار داده. به بررسی و نقد هر فصل از رد و قبول خواهند پرداخت. دوستانی که در این بخش معرفی فصل‌ها رو بر عهده گرفتند عبارتند از آقایان مانی فصل اول تا سوم، بهروز داوودیان فصل چهارم تا هفتم، بهمن امیر حسینی که در ویراستاری متن کتاب سهم بسیاری داشته فصل هشتم تا دهم، و علی کشگر که زحمت انتشار این کتاب رو از مرحله ویراستاری، صفحه آرایی و تنظیم تا نظارت و مدیریت چاپ و پخش و سازماندهی این سمینار رو برعهده داشته و به جرأت میتونم بگم که بعد از نویسنده بیشترین زمان رو، یعنی از همون آغاز نگارش کتاب همزمان در مجله تلاش چاپ میشد، با این اثر سپری کرده. ایشون به فصل‌های سگانه نهایی یعنی 11، 12 و 13 خواهند پرداخت. این ابتدا سهم ماست. و اما در بخش انتهایی این قسمت اول که ما فکر می‌کنیم به دلیل محدوده زمانی که داریم به آغاز جلسه روز فردا منتهی بشه، در حقیقت رشته سخن رو سخنور عزیز و قدرتمند ما حشمت رئیسی به دست خواهد گرفت و ایشون در واقع به ما نشون خواهند داد که خوانندگان اهل فکر چپ ما از کدوم زاویه به این کتاب نگاه میکنند، به این اثر نگاه میکنند، به اثری که از گردش خامه اندیشه روشن فکری آفره که به نظر من سالهای مدیدیه که دیگه نام و اندیشش مرزهای تفکیک و خط‌کشی‌های متداول چپ و راست و میانه رو در نوردیده و به حق در دفتر اندیشه بران و سرآمدان فکر و اندیشه ایرانیان و در خدمت ایران و در خدمت همه ایرانیان به ثبت رسیده. با وجود این خود وی به تواضع خود رو متعلق به راست میانه معرفی میکنه. حتما برخی از شما تا کنون موفق به دستیابی به این کتاب و مطالعه اون شدید. این اثر به گفته یکی از علاقمندان نظرات آقای همایون، و البته من در همین جا وارد اصل صحبت خودم میشه، این اثر به گفته یکی از علاقمندان نظرات آقای همایون یعنی سریرا شاگردان، مانیفست همایونه و به نظر من برای بسیاری از ما که در پی دریافت رازهای اندیشه تجدد در ایران هستیم و دل در گرو میهنی آزاد و آباد و سرفراز داریم، برای کسانی که عنادی با داریوش همایون ندارند و یا لحظه هایی میتونن چشمشون رو بر این عناد ببندند و بیشتر از نام ها و چهره ها به گفته ها و نوشته ها فکر بکنند، این کتاب مانیفست و یک برنامه تمام عیار برای دگرگونی های همه جانبه اجتماعی است که این دگرگونی ها صده هایی است که به تعویق افتاده. این اثر بستر فکر و پشتوانه عمل، اون هم عمل اندیشیده، پایگاه نقد به گذشته است و نقد به خود. سراسر کتاب نقدی سخت و عریان و فاقد هر گونه مجامله و پرده پوشی، از بالاترین تا پایین ترین سطوح جامعه و سراسر نیروهای حاضر و مؤثر در صحنه حیات اجتماعی، از بالاترین و مقدسترین اونها در چشم ما که مردمند تا روشنفکران و سرآمدان اون مردم و حکومت‌های پیشین و امروز، از تیغ کالبد شکافی مؤلف کتاب بدون دریافت شکاف‌های عمیق از این تیغ جان به در نبرده و خلاصی ندارد. اما این تیغیه بر دمل‌های چرکین و برای شکافتن و باز کردن مجاری خروج چرک و خون با پسماندگی که سمومات اون طی صده‌ها پیکر میهن رو به این حال زار و نزار امروز انداخته. دوستان، میخوام از نام کتاب آغاز کنم. از نام کتاب آغاز کنیم که اون رو همچون خود اثر و سراسر متن اون میتونیم از زوایای گوناگون مورد توجه قرار بدیم. به باور من و در درجه نخست، این نام به بهترین شکل بیانگر ساختار اصلی و سیر طبیعی کتابه. نامی که ذکر 100 سال در اون کنایه از سیری تاریخی داشته و به معنای آغاز کردن از اون چه که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی از رویدادها و حوادثی که طی 100 سال در ایران و در جهان پیرامون اون وقوع یافته آغاز میکنه، همراه با تحلیل‌های روشن و دقیق از اون رویدادها و عبور از مسیر طوفانی و پرتلاطم پیکارهای اجتماعی که سراسر زندگی این ملت رو رنگ و شکل داده. سپس نویسنده با ایستادن بر آگاهی‌های ژرف و گسترده از فرهنگ و اندیشه فلسفی و سیاسی غرب و با بهره‌گیری از تاریخ و تحولات جهان پیشرفته، در عمیق‌ترین لایه‌های زندگی‌ساز این جامعه‌ها فرو رفته، آینه‌ای فراهم آورده و در برابر جوامع جهان سومی اسلامی خاورمیانه‌ای و همچنین در مقابل جامعه ما قرار میده تا خواننده تصویر برگردان و عکس این جوامع رو مشاهده بکنه. دانش‌آموزان در این گذر و در اوج ژرف‌ترین بحث‌های خود به رودروی دو جهان بینی میرسه. جهان بینی سنتی و کهنه و بسته و در بخش اعظم آن به دور افکندنی از یک سو، و جهان بینی مدرن و تجددخواهانه و گشوده بر هر نوع آوری از سوی دیگر. چنین سیری تنها در نام کتاب و سه واژه گزینه شده آن که 100 سال درش حکایت از آغاز از تاریخ داره و مدرنیته در آن کنایه از رفتن به عمق اندیشه است خلاصه نمیشه. همچنین تنها مسیری نیست که از فصل اول کتاب به ترتیب آغاز و به فصل انتهایی برسه و بسته بشه و نتیجه گیری بشه، بلکه این روند مداومیه که اون رو میتونیم در تمام طول فصل ها و به فراخور موضوع بحث مشاهده بکنیم. و در کنار این مشاهده و در سایه چنین برخوردیه که متوجه میشیم و لمس میکنیم که هر عرصه ای از زندگی بشر تا چه میزان شایسته و در خور عمیق‌ترین تعمقات و ژرف‌ترین نظریه پردازی هاست، یعنی کاری که نویسنده در این کتاب به وفور انجام داده. به عنوان نمونه اونجایی که به مسئله ناموس پرستی ایرانیان یا فولکلور مذهبی و نه ایمانی برخورد میکنه و یا اونجایی که به روحیه مردرندی ایرانی میپردازه. و اما در این مسیر، یعنی سیر از تاریخ، شروع از تاریخ، در این مسیر و در این اثر به ویژه در مقدم چینی و 5 فصل نخست که در اصل این 5 فصل پیشگفتاری بر 8 فصل بعدی هستند، تحلیل تاریخی رویدادها یعنی تاریخ اندیشیده دست بالا رو داره. تاریخ و تحلیل رویدادهای تاریخی اون هم نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان در واقع ابزار کار و وسیله دست نویسنده در نمایاندن بهتر و بیشتر واقعیت‌های امروزی است. قصده از بکارگیری تاریخ نه تاریخ نگاری بلکه بررسی کارنامه عمل و اندیشه و مقایسه نتیجه هاست. مقایسه و نمایاندن پسرفتگی در برابر پیش افتادگی، ایستایی در مقابل پویایی، مقایسه میان جهانها و جامعه‌های برآمده از جهانبینی مرگ‌اندیش و جهانبینی زندگی‌اندیش به مثابه نیروی بازدارنده یا موتور محرکه جامعه. نویسنده مرزهای زمانی تاریخ رو در هر فصل و هر کجا که لازمه در هم شکسته تا نشون بده که چگونه امروز جامعه ما و جوامع ناپویا پسمانده و مرگندیشی مثل ما همان گذشته های دور افتاده و قرنهای سپری شده جوامع پویا و پیش رونده به سرعت نور غربی است. نویسنده در بررسی و نقد مظاهر روحی روانی انسانی و اجتماعی ما و کالبد شکافی پدیده‌های گوناگونی که به این مظاهر مربوط می‌شوند از بافت‌های تاریخی هر یک از این دو نوع جامعه‌ها نمونه برداری کرده و در برش‌های ارضی که در دوره‌های مختلف این جوامع گوناگون ایجاد می‌کنه نمودارها و تصویرهای روشن و قابل مقایسه این آفرینه تا خواننده با نگاه در اونها قدرت تطابق و مقایسه رو یافته و ببینی که سرنوشت بشریت از هم جدا نیست و نباید باشه. اگر امروز این همه اختلاف وجود داره علتش رفتن به راه‌های جداگانه و افتادن ما به بیراه هاست. در پاسخهای غلطی است که ما در برابر پرسش‌های نادرست قرار دادیم. نویسنده خود در تعریف از تاریخ در فصل هفتم کتاب چنین میگه: تاریخ به عنوان بیرون کشیدن معنی و رابطه رویدادها و گذاشتن در جای سزاوارشان در تصویر کلی که مانند هنرسنجی مستلزم قدرت تخیل و آفرینشگری است. و به اعتقاد من داریوش همایون در تدوین این اثر و در بکارگیری تاریخ نشون میده که تاریخ سنجی است که در قدرت تخیل و آفرینشگری تصویر کلی شگفتی میآفرینه. مفهوم و رابطه گسست‌ناپذیر زمان و گذرهای تاریخی مداوم از گذشته به آینده و از آینده به گذشته در این اثر یکی از ویژگی‌های برجسته اونه که تقریبا همه خوانندگان ژرف‌بینش مشترکاً به اون رسیدند و از اون تحت عنوان سیالی و شناوری زمان در اثر سخن میگن. به نظر من بهترین توصیف درباره این ویژگی رو ویژگی از اونه از متعلق به نخستین کسی که مطلبی درباره این کتاب و پیش از انتشار اون برای شماره ویژه 100 سالگرد مشروطیت تلاش تحت عنوان مبارزه حافظه علیه فراموشی نوشت. سری را شاگردان در این درباره این ویژگی اثر چنین میگه: تفاوت نوشته همایون با نوشته های دیگری از این دست در این است که هیچ فصلی از آن در یک محدوده زمانی توقف نمی کند. زمان همه جا شناور می ماند، چنان که در همان فصل اول و دوم که مختص انقلاب مشروطه نوشته شده به غیر از موضوع اصلی به 100 نقطه دیگر برمی خورد. گذشته با همه رنگارنگی آن در این اثر بخشی از زمان حال است و زمان حال با همه نکبت و فلاکتش ادامه گذشته. بدینسان کار سخن از مشروطیت یا هر لحظه تاریخی دیگر به امروز می کشد و بیشتر از آن به آینده نظر دارد و نتیجه گیری ها نیز به فصل جداگانه‌ای در پایان کتاب واگذار نمی شود، بلکه در خلال مطلب انجام می گیرد. این از واژه 100 سال. و اما واژه دیگری که در عنوان کتاب باید به دقت بر روی اون تأمل کرد، کلمه کشاکش است. اما پیش از پرداختن به این واژه باید بر این نقطه تکیه بکنم که در اثری که نویسنده در برابر شکوایی خوانندگانش از فشردگی و سنگینی کلام اون پاسخ میده که از آوردن حتی یک واو اضافی نیز بیزاره، واژه ها و عبارت های فشرده اون در حمل و ارائه موضوعات و مضامین نقشی بسیار گسترده تر از اون چی که بر روی کاغذ اومده اند دارند و در اکثر مواقع باید بر تک تک اونها به عنوان یک موضوع کامل و بحث اصلی تعمق و تأمل نمود. به عنوان نمونه، هنگامی که به در فصل 13 هم تومار اسلامگرایی و جنبش‌های اسلامی تروریستی رو در هم می‌پیچه و در خلال بحث بر بقایای گرایش چپ و ملی ایرانی نهیب می‌زنه که بهتره با جریان اصلی روشنفکری ایران حرکت کنند و به جای مترقی و دموکراتیک فکر کردن ترقی‌خواه و آزاداندیش بشن و از قالب مدافع مظلومان به در اومده و همراه دیگران اندکی تن به احترام و پذیرش مسئولیت خود انسان بدن، مسئولیتی که میتونیم خود رو در سایه اون به درجات بالایی از انسانیت برسونیم و یا در پشت کردن به اون خودمون رو در تبخش و نادانی فرو برده و به هر ننگ و ذلتی تن بدیم، و یا جای دیگری که باز هم خطاب به بازماندگان چپ و روشنفکری سنتی ایران که وظیفه اصلی خود را هنوز دفاع از جنبش‌های به اصطلاح آزادی بخش و اون را نشانه مترقی بودن خود می‌دانه، به طعنه و تنها در یک پرانتز میگه که اساس این جنبش‌ها نه مترقی بودند و نه آزادی بخش، خواننده را وادار می‌کنه به تاریخ این جنبش‌ها به ویژه در اون سرزمین‌هایی که به ثمر رسیدند بازگرده و بیرون از ایدئولوژی و تعصب دوباره در واقعیت ها نگاه بکنه و در یک ارزیابی مجدد میزان آزادی و ترقی رو که این جنبش ها به همراه آورده یا وعده اونها رو میدن تخمین بزنه. خوانندگان عزیز این کتاب باید در این نهیب ها و طعنه ها و بر این بیان فشرده و گاه در دو سه کلمه در داخل کمانک ها تعمق بیشتری باید کرد. بر روی مفاهیمی چون آزاداندیش و آزادی خواه شدن و تفاوتش با آزادی بخش بودن یا فرق میان ترقی خواه شدن و ادعای مترقی بودن و از اریکه فخر تو خالی مترقی بودن پایین اومدن، بر اینها باید تعمق کرد. نگارنده کتاب بارها و بارها در جای اثر با انگوش گذاشتن بر واقعیت‌ها و مقابله و مقایسه دو جهان پیشو و واپس مونده، با تکیه بر علل و ریشه های پیشرفت از یک طرف و واپس ماندگی از سوی دیگه، خواننده ایرانی رو وادار می‌کنه حال بعد از 3 دهه روبرویی و رودرویی با حکومت اسلامی و شکست همه جانبه اخلاقی سیاسی جامعه روشنفکری سیاسی ایران که خودش رو در به ثمر رسوندن انقلاب اسلامی نشون داد، به ژرفای همه معانی و مفاهیم و الگوها رفته و در اونها بازنگری اساسی بکنه. و اما برگردیم به عنوان کتاب. همان گونه که این کتاب در نوع خود در نوع برخوردهای تاریخی یا به قول دیگران در سیالیت و شناور بودن زمان در همه فصل‌های آن از آثار دیگه تفکیک شده و ویژگی یگانه پیدا می‌کنه، همچنین در پرداختن و توضیح معنای کشاکش در سراسر تاریخ ایران و ایرانی اسلامی شده است که این اثر تشخص دیگری میابه که اون رو از آثار دیگری از این دست دوباره جدا میکنه. یعنی همونطور که واژه صد سال در عنوان کتاب حامل روح تاریخ و رویکرد تاریخی و استفاده از تاریخ اندیشیده در بیان دیدگاه های نویسنده است، واژه کشاکش نیز در برگیرنده و نماد روح دیگری از اثر، اون هم در زمینه جامعه شناسی، مردم شناسی و شناخت از فرهنگ های گوناگونه که بر محور اصلی پرداختن به انسان ایرانی و بزرگترین مشخصه اون یعنی دوگانگی روحی و روانپارگیش در طول این تاریخ شکل میگیره. دوستان، کشاکش واژه‌ایست که برای فهم معنای اون باید تمام 456 صفحه کتاب رو خوند و جایگاه بیمانند اون رو در عنوان کتاب یافت. وقتی که این اثر مرحله به مرحله و همگام با نگارش اون در تلاش منتشر می شد، شاید کمتر کسی از خوانندگان تلاش به این نکته توجه کرده باشه که فصل‌های نخستین یعنی تا فصل پنجم عنوانی دیگر داشتن. پنج فصل اول این کتاب در تلاش تحت عنوان صد ساله گذشته ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته یا تجدد منتشر یافت. اما از فصل ششم به بعد، هنگامی که فصل‌های بعدی اومدند، عبارت صد سال کشاکش با تجدد بر تارک اونها نشسته بود و همه راز به نظر من در همین تغییر از پیکار به کشاکشه. پیکار اگر نبرد یکی بر علیه دیگری و به معنای ستیز با نیروی بیرونی است، اما کشاکش با خود است. کشاکش پیکاری است که جبهه اون درون رو شکافته و به دو صف، به دو پاره و به یک دوگانگی روانی بدل میکنه و موجب رفتاری کج و مج میشه. در پنج فصل نخست و سطر مشروطیت همه کار این ملت به روایتی نبرد و ستیز با دشمن بیرونی بوده. با بیگانگان استعمارگر، با سپاهیان اشغالگر، با دزدان و غارتگران مال و منابع این ملت، با چشم ناپاکان بر این آب و خاک، با ظلم دربار و با استبداد دین. اما از فصل ششم و در انتهای همه این نبردهاست که این ملت با انقلاب اسلامی خود و سرمست از پیروزی اون در قعر شکست خودش جای میگیره. نویسنده از فصل پنجم و به تدریج رفتن به عمق و ریشه های انقلاب اسلامی که شکستی تاریخی برای ملت ایران به حساب میاد رو آغاز میکنه و برای نشون دادن این که این شکست نه در نبرد و پیکار بیرونی بلکه در اصل در کشاکشی درونی حاصل شده، هیچ لایه‌ای از زندگی و هویت انسانی و اجتماعی ملت رو در هیچ حوزه و زمینه‌ای آسوده نمی‌گذاره. از فرهنگ و دین و هویت تا تاریخ و اسارت ما در گذشته و به قول وی گذشته زی بودنمون رو مثل تمام جوامع اسلامی خاورمیانه از دم تیغ این کالبد شکافی تاریخی، فرهنگی و جامعه شناسونه میگذرونه و در هر گذر شکاف و مجاری بیرون ریختن فساد و تباهی قرنها به دست وی عمیق‌تر و بازتر میشه. در بیان و توصیف این روانپارگی و کشاکش ایرانی با جهان درونی خود که عاقبت ما را به گوشه‌های قنودن تنپروری فکری پرت می‌کنه، چند نمونه تکون دهنده از قلم نویسنده رو براتون مایلم قرائت کنم. همایون در فصل هفتم کتاب خود، اونجا که به واپس‌نشینی طلبکارانه و غرورمندانه جوامع اسلامی می‌پردازه، درباره خود ما ایرانیان میگه: در ایران ما با دشواری دوگانه روبرو بودیم، سرپیچی گردن فرازانه و در این حال دفاعی ما به ریشه های دورتر به 3000 پیش برمیگردد. ما نه تنها درخشش دوران برتری اسلام را که در آن سلسله عصر زرین رنگ تند ایرانی یافت به رخ میکشیم، بلکه افتخارات 1500 سال پیش از آن را نیز سنگری دیگر می کنیم. هنگامی که شاهنشاهی های ما سه قاره را برمی گرفت، اروپاییان در کدام جنگل از درخت ها بالا می رفتند؟ یونانیان در همان زمان به قله های اولمپ رسیده بودند. فرهنگ ما با آن همه شاهکارها چه کم دارد که از دیگران بگیریم؟ ناتوانی ما هرچه بیشتر شده است به این تاریخ و فرهنگ نیاز بیشتر یافته ایم. فرهنگ و هویت ملی دارویی است که ما را در برابر واقعیت همه روزه واپسماندگی یأس‌آور آرامش می بخشد. اگر ما از غرب بر نمی آییم، نیاگان دور دست ما برآمدند. افتخارات باستانی ما را بس است. هر روز از غرب بام می گیریم و مشکل آنجاست که درماندگی از یک سو و غرور از سوی دیگر ما را به شتاب زدگی و رفتار کژمش می اندازد. نویسنده ریشه این غرور تنپرورانه و وامگیری های طلبکارانه را در همه جا، در تاریک ترین و شگفتا در نزد ما درخشان ترین گوشه های فرهنگی و تاریخیمون جستجو کرده، با خنجر قلم بیرون کش می کشه و در پرتوب نگاه و اندیشه نو به نمایش می گذاره. به عنوان نمونه، هنگامی که از تاریخ هجوم اسلام و عرب به ایران می نویسه و نشون می ده که چگونه مبارزه و مقاومت ایرانیان با این هجوم به کدام بیراه ها افتاد، درباره این بیراه ها چنین توضیح می ده: در جبهه انتلکتوئل به صورت مذهب سازی در آمد که چندان کمکی به آزادمنشی نکرد و در سلسله های اهل طریقت به خانقاه ها با نظام مرید و مرادی انجامید و مسئله فرد آزاد خودمختار انسانی در یک نظام مذهبی که بزرگترین عارفان از سیطرش به کلی رهایی نمیافتند و بیشتری نمی جستند ناگشودنی ماند. وی در ادامه همین گفته نشان می ده که در این بیداهه ها روح و روان ایرانی که آسیب ها دیده و هنوز از این کشاکش درونی رهایی نیافته. وی در جای دیگری در همین فصل می گه: ایرانی سرفراز پیش از اسلام نیز با ایرانی عرب زده در همزیستی ناآسوده‌ای به سر برد. سده‌های دراز گذشت و ایرانیان به بندگی خداوند از زبان آخوند و پیر طریقت و اگر خیلی سرکش بودند پیر مغان خو کردند. در زیر سنگینی بندگی‌های گوناگون و در تخدیر همیشگی ادبیات رهایی، نه به معنی رهای شدن بلکه رها کردن. دوستان توجه کنید، باز هم از همان کمانک های در خور تعمل و تحمق. در زیر سنگینی بندگی های گوناگون و در تخدیر همیشگی ادبیات رهایی، نه به معنی رها شدن بلکه رها کردن و روحیه این هم بگذرد، از روان چیز مهمی نمانده بود که پارگیش به چشم آید. اما کار به همین جا ختم نمیشه. نویسنده و اثرش تنها در قالب نقد و آسیب شناسی روانی و کشاکش تاریخی و درونی این ملت با خود باقی نمیمونند. او از نسل جدید منتقدین منفیگو نیست. تاریخ رو برای تاریخ نمیگه. از رویدادها تصویربرداری محض نمیکنه. انتقاد نمی کنه که خود رو بر تخت فخر نگاه از بالا به همه و بر اریکه همه چیزدان و هیچی نگو بنشونه، بلکه در همونجا بلا فاصله راه رو به بیرون نشون میده و در اینجاست که اون تکبر میانتوهی انتلکتوئل ایرانی جهان سومی دیناندیش خاورمیانه ای رو نداره و به صراحت میگه که باید راه‌های خروج از این سرگشتگی و روانپارگی تاریخی رو از همان غرب آموخت. به عنوان نمونه وی در ادامه همان قطعاتی که براتون قرائت کردم و بلافاصله در انتهای همان پاراگراف و در حالی که هنوز جوهر اون نقد خشک نشده میگه: مشکل اسلام عربی با احساس ملی و تاریخی غیر عرب ایرانی با عرفی‌گرا شدن حکومت و جامعه گشوده خواهد شد. وی چه در نقد و چه در راه گشایی مردم و دولت و سرآمدان جامعه رو در یک رده قرار میده و در آموختن و دگرگشت سهم یکی رو کمتر یا بیشتر از دیگری نمیگیره و در بیان همین راه‌های خروج از لابیرنت فرهنگ، تاریخ، هویت، دین کهنه و سنتی ایرانی روان از دست داده است ساختار و مشخصه دیگر کتاب شکل میگیره. یعنی در پرداختن به مفاهیم اندیشه مدرن و مدرنیته است که معنای واژه آشنای تجدد طرف عنوان کتاب صورت به خودش میگیره. به این معنا که اگر 100 سال در عنوان کتاب کنایه از بررسی‌های تاریخی داشته و کشاکش عنصر نقد را با خود داره که هر دو از اجزای جدایی نشدنی اندیشه مدرنن و در ترکیبی با هم تلاشی هستند برای فراهم ساختن زمینه خودآگاهی تاریخی و آگاهی ملی، واژه تجدد نیز در عنوان کتاب بیانگر اندیشه ایجابی مدرن نویسنده است که خود رو در ارائه راه‌های برون رفت از بن‌بست‌های تاریخی ایران نشون میده و در این راه بر نظام و الگوهای آزموده شده غرب و به ویژه اروپا تکیه داره، بدون آن که بستر درک عمیق‌تر تاریخ ایران و یافتن عناصری از آن رو که فهم الگوی قبل رو برای ما آسان‌تر میکنه فراموش کنه. این اثر سراسر هم باشته است از مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن همراه با توضیح اونها بر بستر تاریخ و جغرافیای سیاسی و در زادگاهشون یعنی جوامع غربی و در ارتباط با جریان اندیشه بزرگترین اندیشمندان و فلاسفه و جامعه شناسان غربی با ذکر نام و نشان اونها در اثر. مفاهیمی که ما یا معنیشون رو به درستی و به کمال نفهمیدیم یا از نهادینه کردن این معانی سرباز زدیم و لاجرم در جا زدیم. در این بخش از ساختار کتاب از قدرت گرفته تا جامعه، از سیاست گرفته تا دولت و دولت ملی و ملت، از یک پارچگی ملی گرفته تا چندگانگی قومی، زبانی و دینی و رابطه اینها با هم، از حکومت قانون و حکومت قانونی گرفته تا حاکمیت و حکومت، از رابطه فرهنگ، دین و هویت گرفته تا عرفی‌گرایی، از رقابت سیاسی گرفته تا همرأی و همبستگی ملی، همه و همه در یک فرایافت جدید دوباره بررسی و تعریف شده و با شرایط ایران مطابقت داده میشه و حتی راه بکارگیریشون هم نشون داده میشه. کتاب در این ویژگی خوده که به یک برنامه تمام عیار برای دگرگونی های همه جانبی اجتماعی فرا می روید و تکمیل میشه، که من از این بخش و از اجزای این بخش تحت عنوان تزهایی برای آینده نامی برم. دگرگونی هایی که انجام آنها به کمال صدیست به تعویق افتاده. من در اینجا به منظور جلوگیری از طول کلام از آوردن نمونه هایی از این پردازش مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن خودداری میکنم و امیدوارم دوستانم در هنگام معرفی فصل های کتاب به این امر بیشتر بپردازند. اما میدونم خسته شدید، با وجود این نکته ای رو نمیتونم ناگفته بگذارم و اون غنای ادبی فاخر بودن زبان این اثر و خدمتی که نویسنده به غنای بیشتر گنجینه واژگان فارسی کرده. در برخورد به ساختار زبانی کتاب، در نگاه نخست این سنگینی و فشردگی کلام از نظر صورت و محتواست که به نظر خوانندگانی که به سبک روزنامه نگارانه داریوش همایون آشنا نیستند بسیار سخت جلوه میکنه. هر فصل این کتاب در اصل میتونه رساله مستقل باشه. به گفته خود نویسنده این 13 فصل حاصل 11 سال قلم زدن اوست. روش وی به عنوان روزنامه نگاری صاحب اندیشه سیاسی که سیاست رو هم میدان سنجش اندیشه های خود میدونه، پرداختن به مهمترین رویدادها و روندهای جاری جامعه و به چالش کشیدن جریانهای فکری سیاسی و بیش از همه به گفته خودش باز هم به چالش کشیدن اندیشه های مدروز، آن هم در تنگترین ستونهای روزنامه ها و نشریات. او همیشه و به اجبار برنگ روزنامه نگار بوده، روزنامه نگار دارای اندیشه سیاسی، همیشه و به اجبار بیشترین مضامین رو در ستونهای تنگ نوشته و گویی عادتش شده که در نوشتار و همچنین گفتار پرهیزگار باشه و از درازگویی و درازنویسی خودداری بکنه. همین عادته که به آفریدن اثری انجام میده که از نظر مضمون بار حجمی چندین برابر اون چه که پیش روی ما با خود حمل میکنه. به قول معروف همه کتابی میخونن تا چیزی یاد بگیرن، اما این کتاب رو باید بر بستر دانش و دانسته های گسترده بسیار و در زمینه های گوناگون خوند تا بتوان از آن بهره گرفت. به عبارت دیگه برای دریافت و فهم نظرات همایون قبل از این کتاب باید کتاب‌های بسیار دیگری خوانده شده باشد. درست مانند خود نویسنده که اثرش حاصل حداقل 6 دهه تجربه و مطالعه است. مطالعه وسیع به پهنای جهان، به گستره تاریخ و بیشماری موضوعات گوناگون جوامع بشری، از فلسفه گرفته تا مذهب و تاریخ، از اقتصاد گرفته تا ادبیات و هنر. اتفاقا بر بستر همین دانش گسترده و آگاهی و تسلط بر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جهان مدرن نزدیک سو و چیرگی نویسنده بر زبان فارسی و تحولات تاریخی اجتماعی و ادبی ایران از سوی دیگر که دست وی رو در ترجمه و همچنین آفرینش واژه‌های نوی فارسی همراه با استفاده‌های به کمال از ظرفیت این زبان زیبا باز گذاشته و در عمل کتاب رو به واژه‌نامه‌ای غنی بدل می‌کنه. باز هم به قول سریرا شاگردان که در ویژه‌نامه همایون تلاش شماره 18 به این توانایی برجسته داریوش همایون می‌پردازه، رفتار همایون با زبان فارسی رفتاری فرهنگستانی است. باید تاریخچه فرهنگستان را ابتدا دونست تا تا رفتار فرهنگستانی همایون با زبان فارسی رو بهتر دریافت. اما از این نقطه که بگذاریم، زیبایی عبارات و واژه هاست که سطح کتاب رو به یک اثر ادبی غنی بالا می کشه. زبان وصف و گاه همراه با طنزهای کوتاه و بعضن بسیار تلخ، خواندن کتاب رو که به خشک‌ترین موضوعات یعنی تاریخ، جامعه شناسی و اندیشه سیاسی می پرداز، گوارا و دلچسب و تاثیرگذار بر روح و روان انسان می کنه. به عنوان نمونه از دوستان درخواست می کنم بر عبارتها و نقل قولهایی که می خوام از کتاب براتون قرائت کنم لحظه هایی تمرکز کنید و به غنای زبان هم از نظر بار و وسعت معنا و هم زیبایی زبان وصف و هم همزیستی واژه های دلچسب فارسی در کنار هم توجه کنید. به عنوان نمونه داریوش همایون در وصف ایرانی که دوست داره هرچه زودتر پا به عرصه حیات بگذاره چنین میگه: ایرانی که بالاتر از همه گذاشته می شود ضد اسلام نیست، چنان که ضد هیچ مذهبی نیست و مانند بهترین دوره های خود و هم‌آوا با درخشان ترین فرزندان خود به دین کسان کاری ندارد. حزب اللهی نیز در آن حق زندگی با حقوق برابر خواهد داشت، ولی دست و زبانش از تجاوز به دیگران بسته خواهد بود. قانون اساسی لیبرال به معنی حقوق بشر نهادی شده راهش را بر درآوردن سیاست به خدمت مذهب و استفاده از مذهب برای رسیدن به قدرت خواهد بست. ضد عرب نیست و تنها می‌خواهد از آن جهان تنگ تیره هر لحظه آبستن فاجعه‌ای دیگر فاصله بگیرد، آن را به خودش وابه گذارد و در جهان پیشرفته ترین امروزیان بود و باش کند. گذشته این ایران در 3000 است و آیندهش در غرب، در جهانی که مرزهایش منظومه شمسی است. یا به قطعه دیگری توجه کنید که نویسنده در وصف دگرگشتگی روحی مردم ایران و به ویژه سرآمدان آن میگه: آن رگه رواداری که تاریخ ایران با آن آغاز شد و تاریخ جهان را به مسیر دیگری انداخت، هنوز با همه خشونت و یک سونگری 2000 ساله مذهبی در روان ایرانی در کار است. خونریزی و توحش جمهوری اسلامی در پسزنش فرخنده‌ای می رود که رواداری را بار دیگر صفت برجسته جامعه ما سازد. از زیاده روی بیابانی و بدوی حکومت حزب الله تا مبالغه دلپذیر زنده باد مخالفان ما چندان راهی نیست. تنها دوران ننگبار جمهوری اسلامی در میان است. مبارزان جامعه مدنی که در آرزوهای خود برای ایران چنان بلند رفتند، همان انقلابیان خون‌آشام دیروزی‌اند که به رعایت سود شخصی خود نیز شده دریافتند گره در کجاست. و آنجا که همایون در وصف طبیعت سخن می‌گوید، دید واقع بینانه علمیست که به زیباترین زبان ادبی نثری که به شعر نزدیک می شود بیان می گردد. طبیعت به معنای جهان آفرینش از هر ملاحظه اخلاقی عاریست و کمترین تصوری از خوب و بد ما ندارد و مهربانی و عدالت نمی شناسد. من لاله و مویه ما را می شنود، نه از نفرین و دشنام ما با خبر می شود، نه به نظر و نیازها و دخیلها و قربانیهای ما اعتنا می کند. قوانین آهنین آن در کارند و از روی آرزوها و زندگیهای ما می گذرد. یک نگاه ساده به گوناگونی بیکرانه طبیعت نشان می دهد
که مشیت یا قانون طبیعت نامش را هرچه بگذارند، دوستی و دشمنی نمی شناسد. کمترین اعتنایی به تصورات همچنان که نیازهای ما ندارد و از وجود ما نیز بیخبر است. این ما بوده ایم که خود را با طبیعت سازگار کرده ایم و با شناختن قوانینش از بالای درختان به ایستگاه فضایی منزل برده ایم و از کنج غار تاریک به ماه تابنده پای نهاده ایم. اکثریتی از مردم جهان مشیت را در کوتاهی دست و تنگی افق خود تعبیر کردند و هر روز در پارگین فرهنگی و سیاسی خود فروتر می روند. 1,000,000,000 تنی دیگر مشیت را چه به همان نام چه به نام قانون طبیعت مانند توند بادی پشت کشتی پیشرفت خود گذاشتند و دل کهکشان تا دل ذره را کاویدند و نیروهای جهان هستی را به خدمت خود در می آورند. آیا می توان تصور کرد که مشیت خداوندی بر بدبختی آنان و کام روایی اینان قرار گرفته باشد؟ و یا آنجا که همایون در وصف ایران فشرده ترین و همزمان جامع ترین کلام را به کار گرفته و می گوید ایران سرزمین سوانه طبیعی است که کسی انتظارشان را ندارد و روی می دهند و سرزمین معجزات است که همه انتظارشان را دارند و روی نمی دهند، با مردمانی که دیر می آموزند و زود فراموش می کنند. در این جمله ها و عبارت های کوتاه که در کتاب پرشمار است، در کنار فشردگی و در این حال جامعیت کلام و زیبایی توصیف، اون طنز تلخ پوشیده است که برای خواننده ایرانی باید تکان دهنده باشه. نویسنده حتی اونجا که میخواد ایده‌ای برای برانگیختن و تشویق ایرانی به افتادن دوباره به راه ترقی و تجدد ارائه بکنه، با انگوش گذاشتن بر قابل ملاحظه بودنش در تاریخ و جغرافیای این جهان میخواد حس مسئولیت پذیریش رو دوباره بیدار کنه، از این طنز هنرمندانه خود دست نمیکشه. مثلا اونجایی که میگه رستگاری ما در بزرگی و تمایز ما خواهد بود، در والایی جامعه و سیاست و فرهنگ و زایندگی اقتصادی که کمک کند و همه مردمان این منطقه را بالا بکشد. شناخت والایی و رسیدن به آن ایده برانگیزنده است که ما را از گذشته و پیرامون نزدیک خودمان به در خواهد آورد. ما ملت قابل ملاحظه‌ای هستیم. هزار سالی پیش در جهان دور و نزدیک تأثیر گذاشتیم. در طول همین نسل بسیاری از ما آموختند و بیش از اینها خواهند آموخت و بسیاری به دنبال ما خود را به چاه انداختند. و در میانه چنین قطعاتی است که خواننده ایرانی سر از نوشته بر می دارد و با چشمی به خنده و چشمی به اشک بارها و بارها به خود و درون خود نگاه می کند و از خود می پرسد که آیا نویسنده به آرزوهای خود، آرزوهایی که طی بیش از یک دهه بر روی کاغذ روان کرده است نرسیده است؟ آیا او پیامی را که می‌خواسته به خوانندگان ایرانیش نرسانده است؟ ایرانی که در اختیار گرفتن سرنوشت خیش به دست خود باید اول انسان مصداق آن شعر اقبال لاهوریشه که نویسنده از آن یاری میگیره تا اون انسان رو تصویر کنه. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، خلقت لرزید که از خاک جهان مجبور، خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. در وصف از سر هر چه بگم ناکافی است. پس باید به سهم خود که تا همین جا هم است مطمئنن از سهم دیگران سرزده بسنده کنم و با برزبون راندن آرزو و توصیه آخرم در خواندن کتاب و حتما خواندن اون کتاب خاموش بشم. از همه دوستانی که با صبوری به سخنانم گوش دادن سپاس گذارم.